امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی. با آخرین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های قبلی ابتدا به دانش فقه الحدیث و بعد به آسیب‌های حوزه حدیث پژوهی پرداختیم و در برنامه امروز به آسیب‌های مربوط به پژوهشگر حدیث اشاره می‌کنیم. از اینکه با صبر و حوصله این برنامه رو برای همراهی انتخاب کردید سپاسگزاریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدا نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، هر انسانی تحت تأثیر گرایش‌های درونی خودشه، لذا گاهی پژوهشگر حدیث دنبال حقیقت نیست، بلکه به دنبال عرضه رأی خودش در نقاب دین و حدیثه و چون تحت تأثیر گرایش‌ها و خواسته‌های درونی خودشه، احادیث رو تعمیم میده یا تخصیص میزنه یا به گونه دلخواه خودش تفسیر میکنه. برای جلوگیری از تأثیر گرایش‌های درونی بر شناخت و فهم حدیث، اولین و مهمترین کار اینه که وجود خودمون رو از هواهای نفسانی خالی کنیم. گاهی هم پیش میاد که عقاید، باورها و نگرش‌ها و هویت تاریخی و بومی هر فرد، آگاهانه یا ناخودآگاه در تعامل اون با متون دینی اثر می‌ذاره که اگه به این آثار توجه یا برای رهایی از اون تلاش نکنیم، ممکنه در دام تقلید گرفتار بشیم و از اجتهاد و فهم مستقل بترسیم. همونطور که دانسته‌های قبلی رو باید کنار بگذاریم، نباید پیش‌فرض‌های درست رو هم نادیده بگیریم. اون چه بر عهده ماست اینه که از وجود پیش‌فرض‌ها اطلاع داشته باشیم و بدونیم اونها چطور در روند فهم و نقد و نتیجه‌گیری از متون اثر می‌ذارن. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. به حمد الهی و توفیق او به برنامه پایانی مرواریدهای ناب رسیدیم و طبق وعده در برنامه پیشین آسیبهایی رو که میتواند متوجه پژوهشگران حدیثی بشود عرض میکنیم. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشد، عرض کردیم در اون برنامه‌های ابتدایی راجع به آسیب شناسی، آسیب‌های حدیث پژوهی گاه بر اساس محدودیت‌های فضای عرضه و نشر حدیث شکل گرفتند، مثل تقیه و بیان تدریجی و نسخ. برخی آسیب‌ها متوجه نقل و شیوه انتقال حدیث بودند، مثل آسیب‌های تصحیف، تحریف، استراب، و برخی آسیب‌ها متوجه روش پژوهش بودند، مانند نقل معنا، بی‌توجهی به آهنگ سخن، اشتراک لفظی و از این قبیل. برخی آسیب‌ها هم متوجه شخص پژوهشگرند، یعنی پژوهشگر حدیثی چون ساده انگاری داره، چون تمایلات اخباری گری داره، گاه با اشکالات و آسیب‌هایی در حدیث روبرو میشه که نمیتونه اونها را حل بکنه. وگرنه اگر فرض کنید حدیث پژوهی به هیچ روی ساده انگاری نداشته باشه، یعنی احادیث اهل بیت علیهم السلام رو در یک سطح ساده نبیند، متوجه این موضوع باشد که احادیث فقهی یا احادیث اخلاقی ممکنه یک سطح از معرفت رو داشته باشند و احادیث ادعیه و معارفی و توحید و معاد و امامت ممکنه یک سطح بالاتر و والاتری از معنا رو داشته باشند، آنگاه درباره همه احادیث به یک اندازه کوشش نمی کند. پژوهشگری که می فهمد و می داند که احادیث بسیار والا و عمیق و ژرفی درباره توحید ناب داریم، با آمادگی های پیشین وارد این عرصه می شود. ریاضت های فکری، عقلی و روحی رو بر خودش هموار می کند و بعد وارد عرصه فهم مثلا احادیث کتاب توحید صدوق می شود. پژوهشگری که ساده انگار نیست می فهمد که احادیث لایه های معنایی می توانند داشته باشند، مانند قرآن. می داند که احادیث اهل بیت هم متشابه دارند. این تصریح خود امام رضا علیه السلام هست که در احادیث اهل بیت محکم و متشابه موجود دارد، مثل محکم و متشابه قرآن. و وقت اگر این طور شد، دیگر احادیث عرش و کرسی و لوح و قلم و فرشتگان رو مانند احادیث ساده اخلاقی تفسیر و تبیین نمی کند. این ساده انگاری گاه در فهم برخی از احادیث مشکل ایجاد کرده. یک نمونه تاریخیش با مراجعه به کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید به دست میاد که ایشان برخی از احادیث درباره لوح و قلم و عرش و کرسی رو آنگونه که در کتاب اعتقادات شیخ صدوق علیه الرحمه تفسیر و تبیین شده قبول ندارد. ما اکنون در مقام داوری نیستیم که در کجا شیخ صدوق درست گفته و در کجا شیخ مفید. میخواهیم این رو به عنوان یه نمونه تاریخی عرضه بکنیم که نباید احادیث بلند و ژرف رو مانند احادیث ساده در نظر داشت. نمونه های متعددی هست که در همین کتاب آسیب شناسی حدیث شما میتونید مراجعه بکنید و یکی از جملات مشهورش و یکی از نمونه های مشهورش همون در نهج البلاغه هست که امام علی علیه السلام فرمود خداوند ما کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، که امام خمینی در پیامی که به کنگره هزاره نهج البلاغه فرستادن گفتن همین یکی رو حکمت اندوزان و فیلسوفان بتونن تفسیر بکنن کافی هست. نمونه دیگر احادیث ضرب قرآن به قرآن هست که در کتاب اومده و میتونید مراجعه بکنید، یا روایاتی که درباره نفاق هست. اینها ما نباید به طور ساده با اونها برخورد بکنیم.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبان، آن مرغ طرب که نام او بود شبان. افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خود شاد شدی.
گرامیان، شما آخرین برنامه مرواریدهای ناب را از رادیو معارف میشنوید. همونطور که مستحضرید، پیشوایان معصوم ما از جایگاه بالاتری نسبت به متفکران جامعه بشری جهان رو درک کردند. اما ناچار بودن این درک رو در قالب‌های لفظی رایج بریزن و تنها اون بخش از واقعیت رو به ما نشون بدن که ظرفیت پذیرشش رو داریم. لذا بعضی از احادیث اعتقادی مثل احادیث طینت، سعادت و جبر و اختیار از مصادیق احادیث صعب و مشکل هستند و شرح اونها نیازمند صعود به قله درکی برتر از فهم عادیه. امامان معصوم علیهم السلام در احادیثشون به نوعی معانی قرآن رو بازخوانی کردند. لذا بعضی از سخنانشون مثل آیات قرآن چندین لایه داره. گاهی برای گذر از لایه روگی و استخراج لایه های زیرین نیاز به تأمل و تتبع زیاده و تا این دو امر تحقق پیدا نکنه نمیتونیم به مقصود حقیقی اون بزرگواران دست پیدا کنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در این فرصت دعوت میکنم بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو بشنوید.
از آسیب‌های دیگری که متوجه پژوهشگر هست، آسیب اخباریگری هست. اخباریگری خیلی به ساده انگاری نزدیک میشه، ولی غیر از اونه. اخباریگری رو ما اینجا به این معنا میگیریم که شخص روحیه نقادیش رو نسبت به حدیث کنار بگذاره. ببینید عزیزان فرهیخته، ما گاه در مقابل امام زمان خیش مانند زراره، مانند حلبی، مانند جمیل ابن دراج و ابن ابی عمیر می ایستیم و سخن پاک معصوم رو از دهان مبارکشون می شنویم. در اونجا حق رد کردن و چون و چرا نداریم، اما همونجا هم حق پرسیدن و استفهام رو داریم. زراره بسیار می شود که از امام معنای حدیث رو می پرسد و حتی چون و چرا می کند تا بهتر بفهمد. چه رسد به این که ما اکنون با حاکی از سخنان ائمه روبرو هستیم. اگر حدیث و نقل یک روایت رو با عقل خودمون، با متن قرآن، با احادیث دیگر متعارض دیدیم، حق سوال داریم. هیچگاه نترسید از پرسیدن درباره متن حدیث، مقصود حدیث. آنچه که مهم است این است که اگر نفهمیدیم انکار نکنیم، اگر نه حق سوال همیشه محفوظ است. ما مانند برخی از کسانی که گفتند از سؤال و بدعه، نمیگیم سؤال بدعت است، سؤال حق شنونده است. ما نسبت به احادیث میتونیم چون و چرا بکنیم، اما باید منطقی باشیم. باید مسیر فهم حدیث رو درست بپیماییم. آنگاه اگر حدیث برای ما مفهوم شد چه بهتر، و اگر مفهوم نشد انکار نبرزیم. بگیم شاید این حدیث مفهومی رو عرض میکنه که ما قادر به درک اون نیستیم. بله، اگر حدیثی به شب گفت روز، به ماست گفت سیاه، به آسمان گفت پایین است، اینها خب مشخص است، اینها رو ما همون اول رد میکنیم. ولی اگر حدیثی معانی عرض میکنه که ما می توانیم امکان صدور اون رو قبول کنیم گرچه نمی فهمیم، اینها رو نباید انکار بکنیم.
اساساً نباید زود انکاری داشته باشیم. چون و چرا بکنید؟ ببینید چون و چرا گاهی اوقات به یک حقایقی منجر میشه. مثلا اگر حدیثی آمد گفت قرآن 16,000 یا 17,000 آیه داشته، اگر من اخباری باشم فوری میگم این حدیث درست است، پس قرآن را تحریف کردند، آیات زیادی رو فرضاً در شأن اهل بیت بوده، دشمنان اهل بیت آنها رو برداشتند از قرآن. خب این با خیلی از اولیات و ضروریات ما ناسازگاره. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که جماع مسلمانان است، تصریح اهل بیت علیهم السلام است. خب من چجوری به این روایت عمل بکنم؟ وقتی من چون و چرا میکنم، یک کسی میتونه بیاد به من بگه این حدیثه که ان القرآن الذی جاء به جبرئیل علیه السلام الی محمد 17,000 آیه، این یه نسخه بدلم داره، در کافی نسخه هایی داره که عشره رو نداره، یعنی 17,000 آیه. الف و آلاف تو خط قدیم عربی فقط یه دونه الف کوچولو با هم فرق دارن که میتونه بعضی وقتا گذاشته بشه، میتونم گذاشته نشه، مثل اسماعیلی که ما می نویسیم و اسماعیلی که تو خط عثمانتاهای قرآنی نوشته میشه. الف و آلاف، سبعت و آلاف. سبعه هم عدد گرد شدهش 6,000 خورده ای گرد شده. خب این دیگه خیلی راحت میشیم ما، دیگه مسئله این که قرآن تحریف شده است پذیرفته نیست. یا اگر چشمامون رو هم بذاریم، گوشامون هم ببندیم، بگیم احادیثی که امام حسن علیه السلام رو، امام حسن مجتبی علیه السلام رو میگه مطلق بوده، چون حدیث تو کافی اومده دیگه بپذیریم. مطلق یعنی چی؟ یعنی کسی که فراوان طلاق میده. خب میدونید طلاق منفورترین حلال نزد خداونده. طلاق حلاله، ولی اگر بر اثر کشمکش و دعوا و جنگ و ناهمخوانی زن و شوهر نباشه خیلی کار زشتیه. بله اگر خانواده همش درگیریه، طلاق رو گذاشتن که این درگیری رو پایان بده. او وقت یه شیئی که مبغوض خداونده، منفوره، ما بیایم بگیم امام حسن مجتبی نعوذ بالله فراوان انجام میداده، این یک دروغ تاریخیه، هرچند حدیث براش ساخته شده. ما باید روحیه اخبارگری رو در اینجا کنار بگذاریم، یعنی بیایم یه مقداری حدیث رو با احادیث دیگر، با ضروریات تاریخی، با ضروریات مذهبی بسنجیم، حالت نقادانه نسبت به حدیث داشته باشیم تا از این آسیب زودباوری برهیم. البته باید توجه داشت که ما نباید آنچه را که میخواهیم و دوست داریم بپذیریم، آنچه را که دوست نداریم نپذیریم. نباید خواستهای خودمون رو دخالت بدیم. این یکی از بدترین آسیبها در حدیث پژوهی هست. اتفاقا من گاه میبینم که در برخی پایان نامه ها دوست داره دانشجو این حدیث رو بیاره تا معنایی رو که خودش به دست آورده به خیال خودش مستند به حدیث کنه. مثلا رفته درباره روانشناسی شخصیت یا مثلا فرضاً انگیزش و هیجان مطالبی رو گرد آورده، روانشناس‌های غربی چیزهایی رو گفتن، خودش هم تحقیقاتی کرده، دوست داره حالا حدیث هم این رو بگه. میره یه حدیثی پیدا میکنه که یه گوشه‌ای به این معنا اشاره داره، ولی میگه همین رو میگه. دیگه چشش رو هم میذاره، میگه حدیث همین رو میگه. این دخالت خواسته هاست، دخالت تمایلات و گرایش هاست در فهم. این بسیار عقربه قطنمای عقل ما رو منحرف میکنه. برعکس هم ممکنه، یعنی طرف دوست نداره این مطلب فرزن باشه، مثلا اصلا از زهد خوشش نمیاد، آدم خوشگذران بسیار، کسی که دنبال کیف زندگی هست، اصلا احادیث زهد و بیرغبتی به دنیا و دوری از دنیا رو خوشش نمیاد. یه جور دیگه این احادیث رو میفهمه. بالعکس هم داریم ها، یعنی کسی که خودش رو خیال میکنه زاهده، خیال میکنه باید از دنیا کناره بگیره، هیچ فعالیت‌های اجتماعی نکنه، حال جنگ و جهاد و رفتن به جبهه نداره، میاد احادیث بی‌رغبتی به دنیا رو چنان بزرگ میکنه و چنان فهمی ازش ارائه میده که گویی کار خودش درسته. اینم باز دخالت خواست از آن سو. ما باید مرز اعتدال را در فهم حدیث، در کار با حدیث، در نقد حدیث نگه داریم. خواسته‌ها و تمایلات خودمون رو در حدیث راه ندیم و همچنین دانسته‌های قبلی خودمون رو هم مبنای قضاوت قرار ندیم. البته بخشی از دانسته‌ها مورد نیاز هست، اما برخی از دانسته‌ها ممکنه اشتباه باشن. به هر حال کار درباره حدیث ظرافت‌ها و دقت‌های خودش رو می‌طلبه که اگر اونها رو درست به کار ببریم به فهم مقصود امام نائل می‌شویم و اگر خدای نکرده در بخشی از اون بلغزیم و غفلت ببرزیم، آنگاه ممکن است به نتایج نادرستی برسیم. بنده بر این باورم که بخشی از احادیثی که در جامعه ما انکار می شوند در واقع به علت فهم نادرستی از اون احادیث است. اگر ما بخشی از این احادیث رو، نمیگم همه رو چون احادیث نادرست هم ما داریم، بخش فراوان و عمده ای از این احادیث رو سعی کنیم درست و روشمند بفهمیم و بر اساس همین خط سیری که ما در این برنامه های مروارید های ناب ارائه دادیم بتونیم طی بکنیم، لوازمش رو در خودمون ایجاد بکنیم و زمینه هاش رو آماده بکنیم و از آسیب هایی که عرضه داشتیم خدمت شما عزیزان بپرهیزیم، آنگاه بسیاری از احادیث اهل بیت علیهم السلام برای ما مفهوم و مقبول می شوند. امیدوارم که در همه زندگی در راه راست باشید و با همانان محشور شوید که نعمت یافتگان خداوندی اند. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
روایت شده شبی خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام رو مخاطب خود قرار دادند و فرمودند یا موسی، از کسی نمازش را قبول نمی کنم مگر اینکه در برابر عظمت من تواضع کند و قلب خود را به ترس من ملزم نماید و روز خود را با ذکر من به پایان برساند و در حالی شب نکند که به گناهان خود اصرار می برزد و حق دوستداران مرا بشناسد، کسانی که به خاطر آنها زمینها و آسمانها را خلق کردم و نیز بهشت و جهنمم را، یعنی محمد و عترت او. پس هر کس که آنها را بشناسد و حقشان را بداند، برایش در صورت جاهل بودن حلم و هنگام تاریکی نور قرار می دهم و پیش از آن که مسئلت نماید عطایش می کنم و پیش از دعا اجابتش می کنم. عزیزان همراه، به انتهای مجموعه برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. این مجموعه تلاشی بود از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف که در 59 قسمت تقدیم شما بزرگواران شد. امیدواریم حاصل تلاش ما و همکارانمون در این مجموعه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو جلب کنه. برای همه شما موفقیت آرزو می‌کنیم و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراغ و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل، ای دل، ای دل، ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، من در اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. یک دل،